با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از شبکه رادیویی فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه ستار جلیل‌زاده، نویسنده و مترجم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، که در استودیوی ضبط برنامه جهان ترجمه حضور دارن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا منم سلام دارم خدمت شما، خانم حقیقت ناصری و دوستان دیگه که زحمت این برنامه رو میکشن، و همه ما به همه ایرانی ها سلام و عرض ادب داریم در ایران و جهان.
زنده باشید. از دنیای ترجمه چه خبر؟
خب ترجمه ها بسیار زیادند خانم حقیقت ناصری، میدونی این روزا البته یک کمی تفاوت پیدا کرده. ما تا چند سال پیش از زبان روسی ترجمه نمی کردیم، ادبیات روسیه قرن 19 و قرن 20 رو از زبان واسطه ترجمه می کردیم. اما در چند سال اخیر، البته خب ترجمه های خیلی خوبی هم هست، اما ما قاعدتا می گیم که نباید واسطه‌ای بین زبان مبدا و زبان مقصد باشه.
بله.
در چند سال اخیر چند مترجم خوب زبان روسی به عرصه رسیدند و ترجمه های خوبی هم ارائه کردند. این روزها کتابی منتشر شده به نام زنبورهای خاکستری.
بله.
از آندره کورکوف، این نویسنده اوکراینیه به قلم آقای آپتین گلکار، و یه نسخهش رو من به دست آوردم و خوندم. واقعا هم کتاب رمان جالبیه در مورد اوضاع اوکراین که ما کمتر خبر داریم.
بله.
که در دو سه سال اخیر اتفاقاتی افتاده بود اونجا، به صورت رمان در اومده. این رمان 460 صفحه‌ای که نشر افق منتشر کرده، 60 تومن هم قیمتشه، و کتابیه که در 2018 نوشته شده،
جدید.
الان هم به فارسی در اومده. این فکر کنم یه مقداری متفاوته با کارهای دیگه، یکی از کارهایی که ارزنده است، فکر میکنم که خواندنی باشه.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و اینکه یه کتاب رو معرفی کردید. امیدوارم که شما دوستان عزیز شنونده رمان زنبورهای خاکستری رو تهیه کنید با ترجمه آپتین گلکار و بخونید و از خوندنش لذت ببرید. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونتر گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونون، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. شما همراه هستید با برنامه جهان ترجمه که هر هفته به شما تقدیم میشه. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای ستار جلیل‌زاده، نویسنده و مترجم، که چند هفته پیش راجع به کتابشون صحبت کردیم، جهان از چشمای منتظر خالی است. جناب آقای جلیل‌زاده سلام، بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاس از این دعوتتون.
درود بر شما آقای بیدش، در خدمتتون هستیم.
ممنونم، منم خوش آمد میگم آقای جلیل‌زاده، همکار عزیز. به هر حال شما هم مترجم عربی هستید
و هم سن
و هم سن
بله.
و هم سن هم هستیم.
بسیار عالی، زنده باشید،
خیلی خوش اومدید.
ممنونم آقای بیدج، منم جا داره از جناب عالی، هم به خاطر اون ترجمه های زیباتون که در واقع میشه گفت راهگشای کار ما بوده، و با ترجمه های جناب عالی و بسیاری از دوستان و مترجم دیگه ما توی این وادی قدم گذاشتیم و امروز هم در خدمت شما هستیم و خیلی هم تشکر میکنم از جناب عالی.
خواهش میکنم آقای جلیل‌زاده. خانم حقیقت ناصری، ایشون دبیر بودن سالها،
بله،
ولی خب خودشون هم عربی زبان مادریشونه.
بسیار
حالا میخوایم ازشون بپرسیم که حالا علاوه بر زبان مادری چطور به ترجمه علاقمند شدند و افتادن تو این وادی.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. قبل از هر چیز، خب وضعیت مکانی که من توش زندگی میکردم کلن 95% عرب زبان بودن و به زبان عربی تکلم میکردن. در این فضا من بزرگ شدم، فضای نخل و فضای با تالاب، و که تالاب شاهدگان یکی از معروف‌ترین تالاب هست و واقعا یه فضای بسیار بسیار زیباست که فضای شاعرانگی بسیار اونجا مهیاست و شاعرای بزرگی هم پرورش داده این سرزمین. به همین خاطر علاقمندی من از همون بچگی و از همون دوران نوجوانی و بعد جوانی و درس و ادامه تحصیل در ادبیات عرب، به خصوص موقعی که منتقل شدم به کرج و در کرج به خدمت معلمی پرداختم، همزمان با اون بدون اینکه آموزش پرورش هم خبری داشته باشه من وارد دانشگاه شدم، سر کلاس درسم میرفتم و سر کلاس درس دانشگاه هم میرفتم و ادبیات عرب رو اونجا هم به صورت آکادمیک خوندم و با تشویق بسیاری از استادای خوبم مواجه شدم که ادبیات معاصر عرب را من اونجا برای اولین بار در دانشگاه آزاد کرج از دکتر گنجیان، دکتر مرادی عزیز و بسیاری از استادای برجسته‌ای که خیلیشون هم تحصیل کرده کشورهای عربی بودن من آموختم. و بعد از اون تصمیم گرفتم که به کار ترجمه بپردازم. قبل از اون ادبیات فارسی را کاملا مطالعه می کردم، تحصیلاتم هم ادبیات فارسی بود و در دوران خدمت هم ادبیات فارسی تدریس میکردم و ادبیات عرب رو. به همین خاطر با شعر فارسی، با رمان فارسی، داستان کوتاه فارسی و کلن اندیشه فارسی همزیستی داشتم.
بسیار عالی است. پس این علاقه مندی میشه گفت که با خون به جریان افتاده.
تقریبا عجین شدید
شما. عجین شدید شما و اول در فضا، بعدش هم که در فضای کتاب‌های مختلف. آقای جلیل‌زاده، شما اول به من بگو چند تا کتاب تا حالا ترجمه کردید؟
از تقریبا کتابایی که منتشر کردم،
منتشر شده و آره، بعدن در مورد منتشر نشده هم صحبت می‌کنم.
بعد از دهه 90 من شروع کردم به وادی نشر یا وادی چاپ دیگه. و اولین کاری هم که کرده بودم یه مجموعه از 4 شاعر معاصر عرب از جمله نزار قبانی و قاضی سمان و آدونیس و قاسم حداد بحرینی،
بله،
در یه مجموعه به اسم زخم‌ها نشر لاجورد. بعد از اون من رمان نور آبی رو نشر دوستان زیر مجموعه نشر نیلوفر چاپ کرد که از یه نویسنده و رمان نویس فلسطینی به نام جمیل برقوسی، حسین جمیل برقوسی، رمان بسیار بسیار خوبی و مورد استقبال قرار گرفت. مجموع مقالات نبوغ و جنون رو من باز هم نشر دوستان چاپ کرد که مجموعی از مقالات دکتر هاشم صالح بود. و بعد از اون هم کم کم وارد وادی ترجمه مجموعه شعر از قادسمان نزار قبانی توسط نشر گلازین، یه مجموعه هم آدونیس تحت عنوان و انکار انجیل من است نشر سولار و رمان در واقع داعشی خاطرخواه هاجر عبدالصمد نویسنده فلسطینی جوان فلسطینی توسط نشر کول پشتی چاپ شد. بعد از اون هم باز رمان یا رمان تاریخی احترافات ابو نواس کتاب خیلی خیلی خوبی در زمینه زندگی ابو نواس بود که جاش خیلی در ادبیات کلاسیک خالی بود که به زندگیش پرداخته بشه و به زوایای زندگیش و پنهان زندگیش. توی این رمان که کامل شناوی نویسنده در واقع مصری این رو نوشته بود، من پیدا کردم و ترجمه کردم، نشر بوتیمار همون رو چاپ کرد. رمان جنگ دوم سگ ابراهیم نصرالله نویسنده اردنی فلسطینی که با استقبال خیلی خوب از طرف جراید و بعضی از دوستان در محافل ادبی قرار گرفته، هنوز هم روش نقد میشه و ادامه داره. و مجموعه آخر رو هم میذاریم که دیگه راجع به شعر رو صحبت بکنیم، من بیشتر درباره صحبت کنم.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من یکی از شعرهای کتاب جناب آقای جلیل‌زاده رو بخونم. از کتاب جهان از چشمای منتظر خالی است، گزیده شعر شاعران معاصر عرب با گردآوری و ترجمه مهمان گرامی برنامه آقای ستار جلیل‌زاده.
بسیار خوب،
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، شما همچنان همراه هستید با برنامه جهان ترجمه، کاری از رادیو فرهنگ. رؤیایی در قلبم نمی نشیند جز رؤیای کودکی، می جنبد، جیغ می کشد، اما اکنون ساکت است. لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه لحظات شما هستیم و در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای ستار جلیل‌زاده نویسنده و مترجم و کارشناس برنامه، آقای موسی بیدش که در استودیو حضور دارن. آقای بیدش هستیم در خدمت شما.
بله، من الان سوالم از آقای جلیل‌زاده این هست، شما یه توضیح نسبتا مختصر اما وافی دادید در مورد کتابایی که منتشر کردید. من داشتم میشمردم، فکر کنم یه 13-14 تا کتاب شد که شما تا حالا ازتون منتشر شده.
بله درسته، 12 تا چاپ شده کامل.
12 تا چاپ شده. بله، میخوام ببینم که آیا اوقات خاصی برای ترجمه دارید با توجه به این صحبتایی که شما کردید تو این سالها؟ خب میشه گفت که آدم پرکاری هستید.
خب این سال خیلی خوبیه و چقدر من دوست داشتم سال از خود شما میپرسیدم. بعد شما هم که خوشبختانه مترجم هستید و طبیعتا میدونید، من یه بار این سال ازم شد که شما لذت ترجمه رو اصلا میبرید. من بهتر بگم من با ترجمه رفیقم، یعنی در واقع همدمم و مونسم با ترجمه و وقتم را. خب طبیعتا خانه خواه انسان در طول زندگیش و روزهایی که طی میکنه یه وقتایی رو داره برای خواب، داره وقتایی برای کارهای شخصی داره، اما من یه طوری تنظیم کردم کار را که کارهای شخصیم خیلی کم در واقع وقت میذارم بابتش، خواب رو هم همینطور، و وقتی که پای ترجمه میشنم لذت میبرم. چیزی حدود نزدیک به شاید به جرات بگم 14 ساعت من در روز کار میکنم.
14 ساعت تعطیل میدی به خودت؟
گاگودار که خسته میشم آره، وقتی که واقعا پشت کامپیوتر نشستم، چون من شیوه کارم هم به این صورته که مانیتور جلومه، متن عربی هم یه سمت مانیتوره، متن ورد منم که کار میکنم یه سمت دیگه است و میشنم همونجا.
نمینویسید؟
نه نه مینوشتم، ولی بعد حدود قبل از این نزدیک به نیمی از کارهای ترجمه هم از سالها به صورت دستخط بود، مینوشتم و میدادم، تایپ میکردم برام، بعد میوردم توی کامپیوترم. ولی از اون به بعد دیگه یه مقدار نشستم و خودم دیگه شروع کردم میکنم، دیدم لذتش هم خیلی بیشتر، اما خب تبعاتی هم داره که نشستن یک جا و یه پارک خیلی زیبایی نزدیک منزلمون هست که هر وقت خسته میشم یکی دو ساعت میرم اونجا و قدم میزنم یا چای میخورم و با دوستان اگر قرار ملاقاتی هم بذارم توی این یکی دو ساعت میذارم.
خیلی عالیه. ما میخوایم ببینیم که شما این کتابای متنوعی دارید، یعنی از رمان گرفته تا قصه کوتاه تا شعر و مقاله.
بله.
این تنوع در کار، میخوام ببینم انتخاب شما بر چه اساسی هست؟ چطور شما کتابی رو انتخاب میکنید؟ کسی سفارش میده؟ ناشری سفارش میده؟ دوستی سفارش میده؟ یا دلت سفارش میده؟ چجوری این انتخاب شما بر چه اساسیه؟
جالب آقای بیدج، این چند وقت پیش من با دوست خیلی خوب ناشر کویتی صحبت میکردم، بعد توی قسمت واتساپشون من تصویر کتابا رو براش فرستادم، این همین صحبت شما رو داشت، میگفت این تنوع رو شما از کجا آوردی، چطوری به این قضیه رسیدی که این تنوع رو داری؟
بله.
تو هم مقاله داری چاپ میکنی، هم مجموعه داستان، هم رمان و هم شعر، یعنی تمرکز ذهنیت روی تمام اینها، این چیه، چطوریه؟
چند بعدی
آره برای من بگید این وضعیت چرا؟ بعد و زیر اون چیزش نوشته بود اختیاراتت جمیله، یعنی انتخاباتت خیلی زیباست، این انتخاباتی که کردی از نظر خودشون، البته حالا از نظر خوانندگان بماند، ولی ایشون اعتقاد داشت که انتخابا خیلی خوبن و چیزایی که دیده بود به خصوص کتابایی که از مصر مثلا من ترجمه کرده بودم و یا اون رمان جنگ دوم سگ، اصلا تعجب کرده بود که این رمان ترجمه شده و بعدم بهش گفته بودم که منم الان مشغول کارهای نجیب محفوظ هستم، باز بیشتر دیگه متعجب شد. اینه که در وهله اول خب من کلن آدمی هم که تنوع فکری رو دوست دارم، یعنی چه در حوزه رمان، چه در حوزه داستان کوتاه، چه در حوزه شعر، چه در حوزه اندیشه را خیلی دوست دارم و دنبال میکنم. نزدیک به شاید 30 سال 40 سال تو ادبیات فارسی من این تنوع رو داشتم، میخوندم، هم اندیشه رو دنبال میکردم، چه از طریق مجلات ادبی خیلی خوب اندیشه در واقع ادبی رو دنبال میکردم در فارسی، شعر رو دنبال میکردم، رمان میخوندم، داستان میخوندم، بعد در واقع جمع دوستانی که جلسات نقد داستان میذاشتن، جلسات نقد رمان میذاشتن، اونجا خیلی چیزها میآموختم. به همین خاطر تو حوزه شعر یه مقدار تخصصی تر عمل کردم.
خیلی ممنون خانم عقد ناصری. شما اشاره میکنن که وقت ما کمه، من فکر میکنم که
یک شعر دیگر بخونم،
هم شما یه شعر دیگه بخونید، هم از آقای جلیل‌زاده بخوایم که در برنامه بعدی هم مهمون باشه.
خواهش میکنم. حتما.
درود بر شما. من یه شعر میخونم با نام گریز، از سروده های زینب اصاف شاعر لبنانی، از کتاب جهان از چشمای منتظر خالی است. دوربینی به دستم و حراسی در دفترم، در می زنم و داخل می شوم، در را قفل می کنم، زمان بیرون منتظر می ماند. کوچولوی من اکنون بگریز، زیرا گریز تو را وادار به بستن این در می کند، بستن این کتاب و فراموش کردن مسئله. در دقیقه پایانی برنامه جهان ترجمه به سر میبریم. همچنان در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای ستار جلیل‌زاده، نویسنده و مترجم و کارشناس برنامه، جناب آقای موسی بیدج. آقای بیدج، حدوداً دو دقیقه فرصت داریم.
آها، پس بازم بپرسیم از آقای جلیل‌زاده. البته ما قول گرفتیم که برنامه دیگه هم
خدمتشون
باشیم. آقای جلیل‌زاده، ببینید ادبیات عرب یه خصوصیاتی داره که با ما اشتراک داره. خب ما برای شنوندگانمون میخوایم اینو بیشتر توضیح بدیم. میخوام ببینم شما به صورت، اگه بخوایم به طور خلاصه، خیلی خلاصه، بارزترین خصوصیاتی که باعث میشه که خواننده ایرانی جذب ادبیات عرب بشه چیه؟
سوال خوبیه. این در واقع در حوزه جغرافیایی که ما داریم زندگی میکنیم، خب نزدیک به چندین کشور عربی اطرافمون هست و این خصوصیت از دیرباز هم این تعاملات فرهنگی وجود داشته. چیزی مربوط به زمان فعلی نیست. شاعران بزرگی مثل سعدی متأثر از المتنبیه و همینطور خیلی از علم در واقع جهان عرب متأثر از علم در واقع سرزمین ما ایرانه و عالمان بزرگ، حتی در لغت، در دستور زبان عربی ما انسانهای بزرگی داشتیم که در واقع کمک کردن به تمدن و فرهنگ عرب.
پس این اشتراکات رو ما داریم. الان ادبیات امروز ما و ادبیات امروز اونها الان چه وضعیتی داره؟ چه باعث میشه که مثلا، حالا در برنامه آینده صحبت میکنیم، نزار قبانی این همه شهرت پیدا کنه؟ این چه جاذبه هایی داره کارشون؟
خب طبیعیه، جناب عالی هم بهتر میدون. خود جناب عالی از جمله کسایی بودید که در واقع کتابای اولیه در ارتباط با نزار قبانی جناب عالی ترجمه کردید و یکی دوتا از دوستان دیگه، و بعد ماها شروع کردیم به این کار. چون زائقه ماها کلن یه زائقه شاعران است و شاعر پسنده و کلن سرزمین ایران به سرزمین شعر بیشتر معروفه، خب طبعا از شعرهای خوب استقباز 100% استقبال میکنه. و نزار قبانی میدونید، بهترم بگم که خیلی نزدیک به فکر ایرانیه و خواننده ایرانی خیلی سریع با ایشون ارتباط پیدا میکنه.
بسیار خوب، حالا بقیه حرفا رو در برنامه دیگری با شما خواهیم داشت.
متشکرم از شما جناب آقای جلیل‌زاده. همونطور که جناب آقای بیدش هم گفتن، هفته آینده باز هم در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از حضور و صحبت‌های ارزشمندتون.
خواهش میکنم،
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای بیدش، اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه.
ما حداقل 30-40 تا سوال دیگه از آقای جلیل‌زاده داریم که برای شنوندگان بازگو کنیم. انشالله حالا بتونیم بعضیاشو توی برنامه‌های آینده داشته باشیم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خداحافظ. از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، کارشناس موسی بیدج و صدا بردار پرهام نوری، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
فرصت شب گذشت و ره باقی است، پلک بر همزنی سحرگاه است.
خدا خدا کردم تا سردا کردم که خدای من ببین چه خاموشم آشنای من نکن فراموشم گریه های من ببین و یارم باش بیقراریم ببین قرارم
همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش سوم برنامه ها و تا ساعت 6 بامداد هم همراه شما خوبان خواهیم بود. از این لحظه به مدت حدود یک ساعت که فرصت داریم دو برنامه دیگر رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم، انشاءالله که بشنوید و مورد پسندتون هم قرار بگیره. اما در این لحظه دعوت میکنم به مدت حدود 25 دقیقه شنونده برنامه بعدی باشید، کلماتی که بوی تازگی میدهد.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد.